بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که دو سه نشستی اختصاص دادیم به این که استصحاب قاعدتون فقهیه یا مسئلتون اصولیه یا یک پدیده سومیه، مثلا از مبادی فقه، مبادی اصول. بعضی از دوستان محترم گفتن این کلمه مبادی رو یه توضیحکی هفته من تعبیر میکنم بدید. ببینید در علوم معمولا این طوره که نه معمولا بلکه کلن یه مفاهیمی به کار میره. مثلا در نحو فاعل، مفعول، مضاف الی، مضاف، صفت، موصوف، اعراب، مبنی، معرب، این مفاهیم باید تعریف بشه. وقتی تعریف شد بره تو دانش مربوطه. مفاهیمی که مثلا علم نفع به کار میبره موقعی که میخوام شناسایی کنیم، اینا رو میگن مبادی تصوری علم نفع. قرارم علما بر این گذاشتن که مبادی تصوری خارج از علمه، ولی خود در علم استفاده میشه. مثلا یک نحوی باید خارج از علم نفع فاعل و مفعول و مضاف و مضاف الیه رو تعریف کنه، بعد ببره تو نحو بگه الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب. به اینها میگن مبادی تصوری. نمیخواد کلمه رو حفظ کنیم، ما دقت کنیم. مبادی یعنی مقدمات، تصوری هم چون مقابل بعد که میشه تصدیقی، چون مفاهیمی دیگه، مفهوم شناسی، یک تصور نه یک نسبت. اینو میگن مبادی تصوری. مثلا در علم اصول شما میخواد از قرآن، سنت، عقل، اجماع، از این مفاهیم استفاده میکنید. این مفاهیم اگر جایی تعریف بشن، البته معمولا هم در خود همون دانش تعریف میشن و اگر جای دیگه تعریف نشده باشن، ولی حتی تو اون دانش هم تعریف بشن میشه مبادی تصوری. اما یک اصطلاح دیگه داریم به نام مبادی تصدیقی. مبادی تصدیقی دقت بفرمایید، اون ادله، استدلال برای گزاره های دانش. یعنی شما مثلا علم فقه رو در نظر بگیرید، تو علم فقه یه گزاره هایی داریم، صلات الجمعه واجبه. استدلالی که ثابت کنه صلات الجمعه واجبه بهش میگن مبدأ تصدیقی فقه. یا مثلا در علم اصول میگید از ظاهر و حجه، استدلالی که ثابت کنه از ظاهر و حجه به این میگن مبدع تصدیقی. دقتم بکنید، کلمه چون تصدیقه دیگه، میخواد یک نسبت رو ثابت کنه. لذا مبادی تصدیقیه اون مقدماتیست که گزاره های هر علم رو ثابت میکنه. اون مقدماتی که گزاره های اصول رو ثابت میکنه میگن مبادی تصدیقی علم اصول، اون مقدماتی که گزاره های فقهی رو ثابت میکنه میگن مبادی تصدیقی فقه. ولذا این که ما میگیم استصحاب مسئلتون اصولیه قاعدتون فقهیه، یا از مبادی، مثلا یک کس بگه استصحاب از مبادی تصوری علم اصوله، به این معنا که ما باید این رو در خارج اصول بحث کنیم، مفهوم شناسی کنیم، بعد ببریم تو اصول. خب این هم یه بحثیست. یا بگیم مبادی تصدیقی فقه، ابت نوبت به اینا نمیرسه، حال تو همون حد مسئلتون اصولیه و قاعدتون فقهیه وای میسیم. ببینید، گفتم یکی از بعضی از دوستان تذکر داده بودن، تذکر بدیم، عرض میکنم امروز ما چند تا کار داریم، خیلی هم کار داریم، ما اگر بخوام فردا رو تعطیل کنیم که چیز بشه، باید عملا جبران کنیم که این بحث هم از این نظر که تمام بشه، هم از این نظر که بالاخره جبران فردا بشه. دیگه خیلی از دوستانم مسافرت و این بر اون بر دیگه راحت باشن. ببینید، من از به اصطلاح کی شروع کنیم؟ از آقای نائینی شروع میکنیم. آقای نائینی دیروز موعظ بین مسئله اصولی با قاعده فقهی رو چی فرمود؟ اون آخرین جمله شو بگید، اون آخرین جمله فرمود که قاعده فقهی مقلد حظی داره درش، میشه تو رساله نوشت، ولی قاعده اصولی نه. درسته؟ البته به شما بگم این تفریق مخصوص آقای نائینی نیست. آقای نائینی خوب بیان کرده، وگرنه شما از رسائلم میتونید اینو در بیارید، چون مرحوم شیخ در رسائل میفرماید که قاعده، بیارم که یه وقت کم و زیاد نشه، ایشون میگه که بله مسئله اصولی مخصوص مجتهده و مقلد سهمی نداره. از مفهومش استفاده میکنیم که میخواد بگه برخلاف قاعده فقهیه، که قاعده فقهیه مقلدم سهمی داره. حالا آقای نائینی کاری که کرده، اومده این مفهوم رو تو کلام آقای شیخ به منطوق تبدیل کرده، یعنی دو تا جمله فرموده. نگاه دست من میکنید، فرموده، چون برگه ندارید، فرموده مسئله اصولی مقلد سهمی نداره، قاعده فقهی مقلد سهم داره. بله سهم داره دیگه، مقلد هم سهم داره، ولذا میتونه اجرا بکنه. بعد رساله هم میتونیم تو رساله هم بنویسیم. این مطلب دوستان عرض کردم از اینجا شروع کنیم. مورد اشکال شاگرد فاضل ایشون آقای خویی قرار گرفته. ایشون میفرماید که جناب آقای نائینی، قاعده فقهی رو میشه داد دست مقلد؟ یعنی هر قاعده فقهی میتونیم دست مقلد بدیم؟ تو رساله هم بنویسیم یک، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. دو، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. سه، ما یزم من به صحیحه یزم من به فاسده. اینا میتونیم بگیم به مقلد؟ مقلد سهم داره. یعنی چه مقلد؟ باید بهش بگن مثلا این معامله که تو کردی اگر صحیح بود موجب زمان بود، حالام که فاسده موجب زمانه. مسئله رو میدن مقلد، نه قاعده رو. یا لااقل همیشه اینطور نیست، اینم میتونی اینجوری هم بگیم آرومتر، همیشه اینطور نیست که مقلد. ما خدمت بعضی از اساتیدم بودیم، این قسمت خارج اصول رو یادم، ایشون هم همین اشکال رو که البته بعد معلوم شد که اصل اشکال از آقای خوییه، ایشون این اشکال رو داره. ببینید، به نظر من اصلا علتش هم همین شد که آیا واقعا بزرگی مثل آقای خویی توجه نداره که ببخشید آقای نائینی توجه نداره که اینا رو نمیشه تو رساله نوشت؟ بالاخره آدم باید بینه طرف اشکال چیه. این که مرحوم شیخ به مفهوم، مرحوم آقای نائینی به منطوق میگن قواعد فقه مقلد میشه دستش داد، خودش بره اجرا کنه، منظورشون یه قلمبه بسته نیست. گوش میکنید؟ منظورشون اینه که اگر شما قاعده رو با جمیع قیود بیان کنید، یه دفعه شما میگید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، خب بله این نمیشه داد دست مقلد. اما اگر گفتیم کل اضرار بالغیر حرام، این قاعده فقهی هست یا نیست؟ تازه اینم کافی نیست چون این قانون کامل نیست، باید بگیم کل اضرار بالغیر که لم یکن فاعل ضرر محسن و لم یکن اضرار، اضرار به حق، چون بعضی اضرارها قصاصه. خب اگر جزئیات قاعده رو بگیم چرا نمیشه دست مقلد داد؟ یه دفعه میگیم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، خب بله. اما اگر گفتیم من اتلف مال الغیر به غیر حق ولا احسانن، تازه باز برگردم من اتلف مال الغیر المحترم، چون ممکنه مال کافر باشه، حالا بنابراین که بگیم مال کافر محترم نیست، یا مال یک کسی که نه محترم نیست، مال هست ولی محترم نیست، مثل محرمات. من اتلف مال الغیر المحترم، یعنی المحترم صفت ماله ها، به غیر حقن بلا اذن من، یکی دیگه هم بگید من غیر احسان الی فهو له ضامن، خب این قاعده فقهی مگه نیست؟ اینو میشه دست مقلد داد؟ نمیشه دست مقلد داد؟ ببینید چطور میشه گاهی بزرگان ما، مرحوم نائینی، من میخونم عبارتشو میگم، این منو سوء زن ایجاد کرد، گفتم برم ببینم آقای نائینی. ببینید ایشون میگه که والذی یدلک علی ما ذکرنا، یعنی همین فرقی که ما گفتیم، آقای نائینی میگه ها همین حرفی که دیروز زدیم، ان نتیجه المساله الفقهیه قاعدتاً او غیرها، مسئله فقهی چه قاعده باشه چه غیر قاعده، غیر قاعده یعنی چه؟ فرع فقهی، یلغا الالعامی، به عامی میتونیم بدیم که غیر متمکن از استنباط هم هست، چون استنباط نمیخواد. فیقال لهو، مثلا مثال میزنه، کلما دخل الظهر و کنت واجدن للشرائط وجبت الصلات فیذکر فی الموضوع جمیع و قیود الحکم، بش کردید؟ فیذکر فی الموضوع جمیع و قیود الحکم، نه که قلم ببیدیم دست مقلد، چون میدین که قواعد فقه رو ما خودمونم برای اختصار، مثلا این قاعده لاتعات، قاعده لاتعات که لاتعات نیست، قاعده لاتعات چیه؟ لا تعاد و سلات و الا من خمسه، اونم در صورتی که از رو تقصیر نباشه. شما کار نداشت باشید ما همینطوری برای آسونی مفاهمه، الان من تو درس با شما میگم قاعده لازرر، قاعده اتلاف، اما وقتی که بخوام دقت کنیم میگیم قاعده اتلاف، میگیم قاعده اتلاف به غیر حق بلا اذن از من له الاذن بدون احسان، این میشه قاعده. خب اگر این شو قاعده میشه دست مقلد چرا نمیشه داد؟ اما از ظاهر و حجه، حالا شما هر چی میخواد بهش اضافه کنید، اینو نمیشه داد به دست مقلد. از ظاهر و حجه اصلا به درد مقلدم نمیخوره، مقلد میخواد از ظاهر و حجه چیکار بکنه؟ ببینید، به نظر میرسد این اشکال بر آقای نائینی وارد نیست، ولی یک کمی دارم با سرعت میریم جلو. فکر نکنید ما میخوایم از حرفای آقای نائینی که دیروز زد، که البته بسیاری از این حرفا از رسائل شیخ، رسائل رو ببینید، من یه خوفم دارم که بعضی این برگه ها رو ببینن بعد بگن خود چرا ایشون به شیخ آدرس نداد، یا ما رو متهم کنن که شیخ رو ندیدیم. منتها من معمولا اون کلام جامعتر رو میارم دیگه، لابلا تذکر میدم که دیگری هم اینو داره. ببینید، بنده نمیخوام بگم کلام حضرت آقای نائینی بدون اشکاله، اما این اشکال وارد نیست. حالا اشکالاتی که داره، من 1, 2, 3, 4, 5 اشکال گرفتم، حالا اگر شد همه رو عرض میکنم با سرعت. ببینید، دیروز آقای نائینی خاصیت مسئله اصولی رو چی گرفت؟ مطالعه کردید دیشب دیگه، فرمود کبرا بشه در استنباط حکم شرعی، فرمود یا نه؟ اونم بی واسطه کبرا بشه، که البته ما اینجا تذکر دادیم هیچ وقت مسئله که کبرا نمیشه، نتیجهش کبرا میشه. خب این اشکال کوچیکی نیست، خود این یه اشکاله، این ملالغتی شدن نیست، چون مسئله تا نتیجه مسئله دو چیزه. بعضی وقتا نتیجه مسئله اصولی اصلا به درد استنباط نمیخوره. اگر ما نتیجه گرفتیم که از ظاهر و لیس به حجه، اینا مسئله اصولیه، به درد نمیخوره. نتیجه مسئله اصولی در صورتی که در راستای هدف ما باشه کبرا واقع میشه، نه خود مسئله. یعنی میخوام بگم نه خود مسئله نه نتیجهش. بعضی وقت هاست که نتیجهش به درد میخوره، و الا اگه نتیجهش عدم باشه گفتم به درد نمیخوره. این خب یه اشکال. اشکال دیگه اینه که خوب دقت کنید، ما مرحوم نائینی رو مؤسس میدونیم، استاد الاساتذه میدونیم، ولی به عنوان یه طلبه از ایشون سوال میکنیم حضرت آقا نائینی چی گفته مسئله اصولی باید در کبرای استنباط حکم شرعی باشه؟ حالا اگر تو صغرا به درد بخوره، ولی آخر مسئله اصولی ببینید، از اول که علمای ما طرحی نداشتن، یعنی برگردید 1400 سال پیشا که اصول شروع شد. من یه مصاحبه اخیراً کردم، این شاید اومده باشه تو بازار، حالا شاید هم بیاد بعد عید بیاد، که اصلا این کی اصول اومد. من برای اصول 3 مرحله درست کردم، در حد مسئله، نه در حد یک علم مدون، در حد یک علم، در حد یک علم مدون 3 مرحله کردم، در حد طرح دغدغه سوال، در حد رسیدن به یک دانش، در حد یک دانش چی؟ مدون. گفتم در حد دغدغه از همون زمان پیغمبر، وقتی معاذ میخواد بره یمن، رسول خدا سوال میکنن اگر قرآن چجور میخوای قضاوت کنی، گفت از قرآن، اگه نبود از سنت، اگه نبود گفت اجتهد و رأی. خب علما این چیه؟ این فیزیکه یا شیمی یا زیسته یا هندسه است؟ اصول دیگه. خب ولی ببینید، اصول ما از اول مثل حرم امام رضا علیه السلام توسعه پیدا کرد. هفته گذشته من مشهد بودم، شبیه این بحث داشتیم، گفتم یه دفعه مثلا میخوان یه شهرکی بسازن، خب از اول یه شهرکی با نقشه میسازن، اما یه دفعه مثل این شهرهای ما، روستاهای ما، این همینطوری بزرگ شده، مگه نشده؟ اول تو قلعه بودن، بعد اومدن هی بزرگ شدن، بچه ها اومدن بیرون قلعه یه خونه ساختن، بعد چند تا خونه ساختن، دیدن حسینیه میخوان، یه حسینیه هم درست کردن، بعد دیدن مسجد میخوان، حمام میخوان، دو دفعه رفت تو کوچه بعدی، همینطور. توسعه اصول مثل توسعه روستاهای ما، شهرهای ما، مثل حرم امام رضا علیه السلام، لذا هی اضافه کردن، هی اضافه کردن، دیدید دیگه. ولی اگر میخواستن از اول امروز امام رضا به شهادت رسیده بودن، میخواستن تر بریزن، اینجور میریختن. اصول ما هی روش کرد، هی مسائلش پیدا شد. وقتی این طور شد، ما نمیتونیم بگیم مسئله اصول اونیست که کبرا واقع میشه. ولذا دیدید ایشون چه، به نظر من تعبیر تنده، چه تالی فاسدی حرفش پیدا کرد. ایشون لازمه حرفش شد که صیغه ام ظهور در وجوب داره یا نه از اصول نیست، صیغه نهی ظهور داره از اصول نیست، مفهوم داره شرط یا نه از اصول نیست، نمیدونم ماده نهی ماده ام ظهور داره یا نه از اصول نیست. خب اینا که هم بگه اصول غیر از ایناست. از روز اولی که حالا در نیمه دوم قرن دوم که کتاب تألیف شد، همینا بود دیگه. اگه اینا از اصول نباشه، پس چی از اصوله؟ چرا ما یه تعریفی درست کنیم، اونم تعریفی که از اول قرار نبوده؟ بله بله، اگر از اول موقعی که میخواستن اصول رو بنویسن، گفتن ما میخواییم یه دانشی درست کنیم که نتیجه مسائل این دانش کبرای قیاس استنباط باشه، درست. اما اینجوری که این کی گفته اصلا؟ اینم یه اشکال. ولذا ما کاری باید ببینید دوستان، هنر ما باید کاری باشه که مسائل اصول خارج نشه، نه ما یه کاری بکنیم که نزدیک به نصف مسائل اصول فقه از اصول خارج بشه، بعدم بگیم این تعریف علم اصوله. نه خیلی، این تعریف علم اصول نیست. اینم یه نکته ای که مشکلی که هست. نکته دیگه جالبه، خب اینه که مرحوم نائینی استاد منطق، استاد اصول، دیروز وقتی میخواست کبرا درست کنه چی درست کرد؟ تو برگه هستا، وجوب صلات ظهر مما اخبر به ثقه و کل ما اخبر به ثقه یجب اتباعه. میگه این مسئله اصولیه. خب برگه رو شب نگاه کنید، حالا نمیخواد دقت کنید، از خارج الان، کل ما اخبر به ثقه یجب اتباعه، این مسئله اصولیه. پس فقه چیه؟ اگر گفتیم حاکم شرع یجب اتباعه، این چه مسئله است علما؟ اصولیه. اگر گفتیم ولی فقیه یجب اتباعه، پدر یجب اتباعه، مادر لا یجب اتباعه، این مسئله اصولیه. حالا شما پدر و مادر و ولی فقیر برداری بذارید، کل ما اخبر به ثقه یجب اتباعه، ای کاش شما یاد داری یک قیاس صحیحی تشکیل داده بود. حالا اب تو بگیم مثلا این مقرر اشتباه نوشته، بد نوشته، مرحوم نائینی که خط به خط کنترل نکرده، ولی ما بالاخره با این کتاب مواجهیم. لذا قیاسی هم که ایشون تشکیل دادن قیاس ناموفقی است. و بالاخره آخرین اشکال عرض بکنم، هنوز خیلی حرف داریم دوستان، دقت کنید. ببینید ایشون تو فرق بین قاعده اصولی و فقهی فرمود قاعده اصولی همیشه ازش حکم کلی در میاد، اما قاعده فقهی وقتی کبرا واقع میشه غالبا حکم جزئی در میاد. مثالی هم که من زدم چی بود؟ خواستم درستش کنم، گفتم به یه نفر میگیم آقای فلانی سیگار برای تو ضرر داره و کل ضررن حرام، پس سیگار کشیدن حرام، بر تو حرام، جزئی دیگه. ولی خود ایشون قبول داره که قاعده فقهی بعضی وقتا نتیجهش کلیه، حکم کلیه. میگه خب پس اونجا چی میگه شما؟ این که نشد که ما بگیم قاعده فقهی غالبا، میدونید که تو مسائل علوم غالبا اینا به درد نمیخوره. وقتی میخواد ممیز بدید، باید ممیز درست حسابی بدید. و من تعجب میکنم، یعنی این تعابیر تنده ها، ولی دیگه ما عادت کردیم. ببینید آقای نائینی خیلی راحت تر میتونه صحبت کنه. چجور راحت تر صحبت کنه؟ بگه قاعده فقهی من الفقهه، کل ضرر حرام، این خودش فقهه، منتها تطبیقش میدیم بر خارج، میگیم سیگار کشیدن پس حرام، این میشه مسئله، اون میشه فقه. قاعده اصولی لا من الفقهه، این خیلی بهتره. درست قاعده اصولی کبرا میشه، قاعده فقهی هم گاهی وقتا کبرا میشه برای استنباط، مثل همی که میخواد بگه آقا شما سیگار نکش، یا مثلا میگه انت مریض و کل مریضن لا یجب علیه روزه، پس تو لا یجب علیه روزه، این کل مریض لا یجب علیه صوم، قاعده فقهی دیگه، این خودش فقهه، خودش فقه نیست. منطقه که قاعده فقهی تبسیط میشه، یعنی منبسط میشه بر افراد، برخلاف قاعده اصولی، رابطه قاعده اصولی با مسائل فقهی به نحو توسیط، نه به نحو تبسیط. این تعبیر مال اصفهانیه و بعد هم آقای خویی، اونا بگن که قاعده فقهی منبسط میشه بر افراد فقه. منبسط میشه یعنی چه؟ یعنی مثل یه عامی که پخش رو افراد میشه ها، رابطه قاعده فقهی با فروع فقهی رابطه کلی و فرده، اما رابطه قاعده اصولی با فقه رابطه کلی و فرد نیست، بلکه واسطه است برای اثبات فقه. اینو دوستان تو ذهنتون بسپارید، تو برگم البته بعد من میارم، منتها بعد از تعطیلی. قاعده فقهی منبسط میشه، مثل هر عامی که منبسط میشه بر افراد، همیشه بلدید کلی منبسط بر افراد میشه، در قاعده اصولی بر افراد فقه منبسط نمیشه، بلکه واسطه میشه در اثبات حکم. مثل که میگیم صلات الجمعه اخبر به ثقه و کل ما اخبر به ثقه، حالا اگر اینو قبول کنیم وجوب شرعی داره، پس صلات جمعه وجوب شرعی داره. هازا ظاهر و کل ظاهر حجه فهازا حجه. بنابراین فرق اساسی بین قاعده فقهی با مسئله اصولی به نحو تبسیط و توسیط، یعنی واسطه، یا میخواد تعبیر کنید تطبیق و توسیط. اون فرقم که ما قبول کردیم، حواستون باشه که مسئله اصولی دست مقلد نمیدن، ولی قاعده فقهی رو بفرمایید دست مقلد میدن. کل ما یزم من به صحیحه، اینو ما میگفتیم دست مقلد نمیدن، درسته. اما وقتی میگیم کل ما یزم من به صحیحه، اگر بیان هم بکنن چی چیا یزم من به صحیحه و یزم من به فاسده، دیگه میشه دست مقلد داد. این که آقای خویی اینا میگن کل ما یزم من، چطور میشه دست مقلد داد؟ برای اینکه مقلد نمیدونه چی چی یزم من به صحیحه، چی چی لا یزم من به صحیحه، چی چی یزم من به فاسده، چی چی لا یزم من، و الا اگر بدونه میشه دستش داد دیگه. اینم راجع به این قضیه. خب از اینم بگذاریم دوستان. من یک اوائلی که ما سال 75، من دیشب نگاه میکردم دوستان، ما سال 75 خارج این اصول رو شروع کردیم. اون اوائلی که ما شروع کردیم اصول رو، من قاعده فقه رو این نوشتم. ما 5-6 دقیقه بیشتر وقت نداریم، میخواد یادداشت کنید چون برگه پیشتون نیست. من گفتم قاعده فقهی اینه، ما کان المحمول فیها حکما فقهیا. ما کان، اینو قطعا جایی نخواهید دید، حالا چه درست چه غلط. ما کان المحمول فیها حکما فقهیا او منتزعن من، منتزعن من یعنی من حکم فقهی، او کان من الفقه و این لم یکن حکما و کان تحتهو مسائلو و کان تحتها، چون ضمیر به قاعده برمیگرده، مسائلو. خب یقینا این کس که گفته خودش هم باید توضیح بده این رو که چی میخواد بگه. ببینید قاعده فقهی ما کانه، به جای ما بذارید گزاره، چون قاعده همیشه در قالب مبتدا و خبر دیگه، گزاره. قضیه، گزارم نگید، قضیه، چون گزاره فقط به خود خبر میگن گزاره، در حالی که ما اینجا میخوام بگیم مبتدا و خبر. پس می‌نویسید قضیه. قاعده فقهی قضیه است که محمول در اون قضیه حکم فقهیه. این دوستان یک قسم. یه مثال بزنید، یک قضیه که قاعده فقهی باشه، محمولم مستقیم حکم فقهی باشه. کل ضررن حرام، راحت. کل ضررن حرام. الامینو مثلا غیر ضامن، پس این حکم فقهی. اما بهتون بگم دوستان، بعضی وقتها قضایای فقهی مستقیم حکم فقهی نیست، بلکه منتزع از حکم فقهیه. این مثل چی؟ مثل البینت و حجه. علما، البینت و حجه محمول که حجتون باشه حکم فقهی نیست، ولی حجتون از چی انتظار شده؟ از یجب اتباعه مثلا، چون بیانه حجته یعنی بیانه واجب الاتباعه. اصلش بوده البینتو یجب اتباعها، چون اصلا باید حرف بیانه رو گوش کنه دیگه، اما از یجب اتباعها انتظار کردن حجه. پس البینتو حجه بازم قضیتون فقهیه. از ضرر و حرام مستقیم حکم فقهی بود، اما البینت و حجه انتظار شده از حکم فقهی. ولی این خیلی جالبه، او کان من الفقه و ان لم یکن حکما. دوستان بعضی وقتا هست که یه قاعده فقهی داریم، محمول نه حکم است نه منتزع از حکم، بلکه نفی حکمه. میتونید مثال بزنید؟ لازرر، لازرر بنابر مبنای آقایونی که میگن نفی حکم میکنه، نه این که حکم بیاره. لازرر یعنی حکم ضرری در اسلام بگید آقا نیست. خب پس محمول عدم حکم، نه حکم. وقتی میگید حکم ضرری در اسلام نیست، این معنای لازرر اینجا محمول حکمه یا نفی حکمه؟ نفی حکمه. اما در این حال لازرر، دیروز یه قسم خوردیم، امروز قسم نمیخوریم، لازرر به مقدسات که چی؟ از فقه. لذا گفتم او کان من الفقه ولو حکم شرعی نباشه، نفی حکم شرعی باشه. منتها تو همه اینها باید یه مسائلی تحتش باشه، چون اگر اینو نگیم دوستان، این تعریف ما خود مسئله فقهی جزئی رو میگیره. یعنی وقتی میگیم این آب پاکه، اینم محمول چیه؟ حکم فقهیه، اما این که دیگه قاعده فقهی نیست. لذا گفتم کان تحتش مسائلی که فرع فقهی خارج بشه. این دوستان راجع به قاعده فقه. اما اصول، من به شما بگم تعریف اصول رو مبانی متغیره. مثلا آقای نائینی که اومد فرمود خیلی از این بحثا از اصول خارجه. یادم از حدود 19 سال قبل که آقای عراقی میگه رجالم جزء اصوله. حال بیا درستش کن. رجالم جزء اصوله. خب اگه این طور باشه، ما اگر بخوایم یک مایزی از اصول و فقه، قاعده فقه بدیم، باید اول ببینیم تعریف ما از اصول چیه. و دوستان چون ما مفصل، من نگاه میکردم دیشب 20 جلسه ما اون موقع حالی هم داشتیم، اوج جوانی بود، بحث کردیم دیگه. حالا اگه انشاءالله چاپ شد و اومد بیرون، چون رو سایت و مایت و تایپ اینا نیست، اون موقع دست نوشته است، انشاءالله اونجا ملاحظه کنید. اما بحث ما راجع به یه چیز دیگه هم بود به نام چی؟ استصحاب. استصحاب آیا اصولیه یا فقهیه؟ ببینید، اولا اینم در یکی دو دقیقه بگم، بحث از استصحاب یا خود استصحاب، یه حرف من پس پریروز بود، کی بود زدم؟ شنبه بود، چهارشنبه بود، گفتم که هر چی که مثلا اگر استصحاب قاعده باشه، بحثش هم میشه بحث از قاعده. اما امروز میخوام عرض بکنم، از قدیم ما معتقد بودیم ممکنه یه چیزی مثلا فرع فقهی باشه، اما بحث اطرافش بحث اصولی باشه. مثلا بحث از این که استصحاب در شبهات موضوعی جاریست یا نه، استصحاب در شبهات موضوعی واقعا حق با آقای خوئیه، با آقای نائینیه، با شیخ انصاریه که مسئلتون فقهیه، اما بحثش لازم نیست مسئله فقهی باشه. اگر کلی صحبت کنیم، ما که حل الاستصحاب فی الشبهات الموضوعی جارن املا، حل الاستصحاب فی الشبهات الحکمی جارن املا، بحثش میشه بحث اصولی. ولی ماهیتش البته به اعتبار موارد فرق میکنه. بعضی وقتا حتما قاعده فقهیه، ما بیشتر تقویت میکنیم قاعده فقهی باشه. بعضی وقتا هم ممکنه تو بعضی از شکلاش، مثلا بگیم استصحاب حجیت، استصحاب عدم عذری، اینا میشه مسئله چی؟ اصولی. پس دقت کنید، من اگر میخواستم توی فضای عادی صحبتم شاید یه رو بینو توضیح میدادم، بحث از یک مسئله غیر از خود مسئله است. و اونی که ما چند روز پیش رو مبنای مشهور گفتیم، ولی من از همون موقع، یعنی از سال 75 گفتم، لازم نیست یک مسئله خودش از هر تباری بود گفتگو هم از اون تبار باشه. نه، ممکنه استصحاب قاعده فقهی باشه، ولی بحث که میکنیم بحثمون بحث اصولی باشه، منافاتم نداره. خب دوستان، یک کمی البته با سرعت پیش رفتیم، من برگه رو انشاءالله به طور کامل براتون می نویسم و میدم دستتون برای بعد از تعطیلی. انشاءالله وعده ما بحث بسیار مهم ارکان استصحاب، گوش میکنید، تو مبحث اول، ما هنوز تو مبحث اولیم. از مباحث استصحاب 5 تا مسئله شو پشت سر گذاشتیم، میریم سراغ بحث مهم ارکان استصحاب، مقومات استصحاب. من فکر کنم با این وضعیتی که شماها دارید و حوزه داره، بله، چون واقعا ما با اکراه تعطیل میکنیم این ایام رو، ولی دیگه حالا باید تن داد. یک شنبه 16 فروردین، ما همیشه میگیم شنبه، بعد میگیم یک شنبه، اصلا اول میگیم یک شنبه که دیگه نخواهیم تاریخ رو عوض کنیم. اگه دوستانتونم نبودن سوال کردن از شما، گرچه سایت هم خبررسانی میکنه، انشاءالله یک شنبه 16 فروردین ارکان استصحاب، مقومات استصحاب. پیش مطالعتونم چون برگه ندارید جسارته، ولی حتی کتابی که خوندید میتونید چیز بکنید، حتما اصول فقه رو ببینید، اینجا خوب بحث کرده. البته تو لابلا دیگه کفایه و رسائلم یه نگاهی بشه، و الا منبع خوب ما اصول فقه در این قسمت. الحمدلله رب العالمین.